بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز عرض کردیم که برخی از اصولی ها نظریهشون این شده که ما می توانیم به هر ظنی مگر ظن مورد نهی شارع عمل کنیم، یا حداقل اینجور بگیم مقید به ظنون خاصه نیستیم. استدلال اینها عرض کردیم به چهار وجهه. وجه اول بیان شد. خلاصه وجه اول برای احیانا آقایانی که نبودن این شد که وقتی ما، یعنی ما یه مجتهد، وقتی ما به یک تکلیفی گمان پیدا کردیم، اگر مخالفت کنیم، فتوا ندیم، یا اگر فرض کنید عامی بود، حالا عامی گمان پیدا کرد، اگر مخالفت کنه مظنه ضرره، و از اونجا که دفع ضرر مظنون لازمه باید این ضرر رو دفع کرد. دفع ضرری که با مخالفت پیش میاد به چیه؟ به موافقت دیگه. اگر مجتهده باید فتوا بده، اگر مقلدم هست باید عمل کنه. حال ما همه رو مجتهد پیاده میکنیم، بس مقلد رو میذاریم کنار. خب باید فتوا بده، خودش عمل کنه، مقلدینش عمل کنن، و این چیزی جز حجیت زن نیست. این فشرده مطالب دیروز بود. در بحث امروز من بازم محضر شما تأکید میکنم، بحثای حساسی است. داخل کفایه شدیم، عرض کردم معمولا هم اینجاهای کفایه چون آخر سال میشه خوانده نمیشه یا به بهانه انسداد اساتید میگذرن عبور میکنن، با اینکه حالا میبینید مطالب چجوری هست و چقدر تأثیر در اجتهاد داره. ببینید مرحوم آقای آخون در یه بحث مفصل نسبتاً، چون کفایه به قول خود آخون کفایت الاصوله و خواهد بگه این فشرده کفایت میکنه، ولی اینجا دو سه صفحه خودش رو وقف این بحث کرده. ایشون میگه که جناب مستدل، شما که میفرمایید ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم، حکم وجوبی یا تحریمی، مظنتن للضرر و دفع الضرر المظنون لازم، ما کبرا را حرف نداریم. حالا همینجا دقت کنید، بعدن که خواستیم نقد کنیم ببینیم چه کار باید با آقای آخون بکنیم. ما کبرا را قبول داریم، ما هم مثل شما اعلان میکنیم که دفع الضرر المظنون لازم، ولی نکته‌ای که ما با شما داریم در صغراست. مرادتون از ضرر چیه؟ مخالفت تکلیف مظنتاً للضرر، مراد ضرر اخرویه، یعنی عقوبت، یا مراد ضرر دنیویه؟ ما هر دو رو با شما میان. اگر مراد عقوبت باشه، عقاب اخروی، صغرای شما غلط اصلا. یک بار دیگه صغرا رو میگیم با هم، ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه من الحکم مظنتا للعقوبه، اینطور میشه دیگه، للعقوبه. کی گفته؟ آیا مجتهد اگر گمان کند به تکلیف و مخالفت کند، مظنه عقوبت خود این همین خود همین محل بحثه. فراموش نکنید که مراد از زن، زن خاص نیستا. اگر زن خاص باشه بله، اون که تمام شده. مراد زنیه که هنوز حجیتش ثابت نشده، اینو غفلت نکنید. و تازه میخواد با همین استدلال حجیتش درست بشه. چی گفته؟ حالا یه کسی خواب رفت، یه خواب دید، پاشد گمان پیدا کرد، مجتهد. خواب دید، مثل اینکه دو بار سه بار پشت سر هم خواب ببینید، گمان کنه. گمان کرد، پاشد گمان کرد به تکلیف. اگر مخالفت کنه مطابق خواب، که گمانش هم منشأش خواب بوده، واقعا هم گمان کرده، نمیگیم گمان نکرده، این مظنتاً للعقوبه، خود این هنوز ثابت نشده، همین محل بحثه. بله، اون چه که اون گمانی که مظنت عقوبته، اون چه که باعث عقوبت میشه، ملازمه هست، ملازمه بین معصیت و عقوبت. بله، یعنی اگر بگیم کسی معصیت تکلیف بکنه، نه صرف احتمال تکلیف، گمان تکلیف، تکلیفی که هنوز به هیچ حجتی منجز نشده، حال تازه میخواد با همین گمان درستش کنید که هنوز ثابت نکردید، که تکلیفی که پشتیبانی نمیشه از علم و علمی، یادمون نره، نه یقینیه، نه اطمینانیه، نه ظن خاصه، این انسان گمان پیدا کنه و مخالفت کنه، نمیشه گفت مظنتاً للضرر، چون منجز نیست. وقتی منجز نشد، بنابراین دلیلی هم که برای اعتبارش نداریم، عرض کردم ظن مطلقه، پشتیبانی نداره، قهرن گمان برای عقوبت نداره. انسان ممکنه 20 تا خواب ببینه، خوابهاش هم گمان آور باشه، ولی چون حجت نیست میتواند همه این گمانها رو کنار بگذاره، اصلاً هم احتمال عقوبت نده، چون باید حکم خدا به حجت دست این برسه، هنوز نرسیده. این دوستان اگر مراد از ضرر چی باشه؟ عقوبت باشه. البته ضلع دومش اینه که عقوبت نباشه، اونو حالا دست نگه دارید، ولی محضر شما بگم اگر پیش مطالعه هم کرده باشید، آقای آخون این جواب خوب خودش رو ما تعبیر میکنیم، قهرا موضعمون هم مشخص میشه تقریبا، مرحوم آقای آخون این جواب خوبش رو خودش نگه نمیداره، یعنی این سرمایه رو از دست میده، در کفایه در ادامه میگه الا ان یقال، مگر کسی جواب من آخون رو اینجوری بده، بگه آقای آخون درسته به مجرد یک ظن بی ریشه، ظن بی پشتیبان، درسته که به مجرد ظن به تکلیف انسان گمان به عقوبت نداره، ولی یقین یا اطمینان به عدم عقوبت هم نداره. ببینید اینم، چون ما هنوز نه اعتبارش رو ثابت کردیم، بفرمایید، نه عدم اعتبار، اینم هستا، ما هنوز ظن مطلق تو این استدلال فرض اینه که نه هنوز اعتبارش رو ثابت کردیم، نه عدم اعتبار. حالا این آقا میخواد اعتبارش ثابت کنه، یک کس بگه آقا شما همین که گمان کردید به تکلیف، احتمال این که عقوبت باشه وجود داره، شما احتمال عقوبت رو هم مثل یقین به عقوبت باید باش برخورد کنید. درسته به مجرد گمان لا یستقل عقل شما، مراد از لا یستقل العقل یعنی لا یقطع العقل، استقلال در اینجور موارد بلد باشید یعنی قطع، یستقل العقل یعنی یقطع العقل. درسته به مجرد گمان لا یستقل العقل به عقوبت، اما لا یستقل العقل به عدم عقوبت. قطع به عدم عقوبت هم نداریم. ببینید من تکرار میکنم، چون هنوز عدم اعتبار این زن هم ثابت نشده. به عبارت دیگه نحتمل العقوبه، وقتی احتملن العقوبه، احتمال عقوبت هم مخصوصا عقوبت اخروی. ببینید این عقوبت شوخی بردار نیست، این عقوبت عقوبتی است که گفت کل ما فرمود نزجت جلودهم بدلنا، چیه اون آیه، جلودن غیرها یا بدلناهم جلودن غیرها، این جوریه. بس این عقوبت احتمالش هم باید انسان رو باز بداره. ولی اگه مجتهد تا خیالش راحت نشده این گمان حجت نیست، مثل ظن قیاسی، مثل اون هیچ، مثل ظن استحسانی به قول بعضی از محشین، تا خیالش راحت نشده باید اطاعت کنه. من هم آخون عرض کردم اینو دیگه گویا میپذیره، اینو هیچی نمیگه دیگه، یعنی خودش اول اونو میگه بعدم میگه الا ان یقال، رها میکنه. بیم سراغ ضلع دوم. من ضلع دوم رو عرض کنم، اگر دوستان اشکالی دارن گوش میکنم. ضلع دوم استدلال اینه که مراد از سقرا، بفرمایید، مراد از سقرا عقوبت اخروی نباشه. ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه مظنتا للضرر، مراد عقوبت اخروی نباشه. مراد چی باید باشه؟ همون که بله دیروز عرض می‌کردیم، مراد از این ضرر همون وقوع در مفسده. ما یادمون نره ما عدلیه هستیم، عدلیه میگن احکام تابع مصالح و مفاسده. یعنی اگر تکلیف تحریمی باشه شما انجام بدید، در اون اثر وضعیش، در اون اثر تکوینیش، حالا یک کسی شراب بخوره آیا عقلش زائل نمیشه؟ مثلا بلدم نباشه شراب حرامه، ندونه شراب حرامه، خب بالاخره اون اثر وضعیش وقوع در مفسده. یا یه چیز واجب باشه، آیا فوت مصلحت نیست؟ مصلحت ملزم بر این مبنا که تمام احکام تابع مصالح و مفاسده. پس مراد از این ضرر بگیم وقوع در مفسده و فوت مصلحت، اگر این باشه اصلا کار به عقوبت اخروی هم نداشته باشیم. اگر مراد مستدل این باشه، مرحوم آخون میگن این انصافاً دیگه کارش نمیشه بکنی، این درسته، اینا دیگه نمیتونیم بگیم سقراتون غلطه. لذا میتونیم بگیم ان فی مخالفت تکلیف، تکلیف وجوبی، تکلیف تحریمی، مزنتن لوقوع در مفسده، یا مزنتن لفوت مصلحت. بعدم بگیم که دفع این ضرر که وقوع در مفسده باشه یا فوت مصلحت باشه واجب. راهش هم اینه که انجام بدیم که تو این مشکل نیفتیم. ایشون میفرماین اگر این باشه ما کبرا رو نمیتونیم قبول کنیم، کبرا رو نمیتونیم قبول کنیم. حتی صغرا رو هم بعد بر میگرده، صغرا رو هم به هم میزنه. من ترتیبی کفایه رو میگم. ببینید آقایون، عدلیه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد غیر از ضرر و نفعه، اینو دقت داشته باشید. مصالح الزامن بسرا فوت مساله که اینجا میشد فوت مصلحت، مساوق ضرر نیست. یا مفسده که میگن مساوقه با ضرر نیست. اونی که عقل ما میگه ضرر. ضرر آقایون یعنی نقص مال، نقص آبرو، نقص جان. ما تازه بعضی نقص آبروش هم مثل آقا مصطفی اونا میگن خمینی، که نه اونم به ضرر نمیگه. حالا ولی مشهور میگه ضرر نقص در جان، نقص در مال، نقص در چی بود؟
آبرو.
حالا اضافه کن آبرو، این میشه ضرر. مقابلش چیه؟ نه ازدیاد مال، مثلا ازدیاد آبرو، یا مثلا انسان سلامتیشو پیدا کنه، مریض بشه سلامتیشو پیدا کنه، میشه نفع. مثلا میگن این دارو نافعه، بخوری سلامتیت بر میگرده. در حالی که دقت داشته باشید مصلحت و مفسده الزاماً با ضرر و نفع برابر نیست دیگه. در این فقه و مصلحت مفصل تر از هر جا همین کتاب دیگه، میدونید ما اینو بحث کردیم، هیچ وقت نسبت اینا نسبت تساوی نیست. جالبه بدونید بسیاری از احکامی که مصلحت داره مصداق چیه؟ ضرره. انسان وقتی احسان میکنه به دیگران مصداق ضرره، چون داره مالشو میده یا داره خمس میده، زکات میده. یه وقتا نگیم انسان تکامل روحی پیدا میکنه، اونجایی که به زور از آدم بگیرن چی؟ زکات رو دولت میتونه به زور بگیره، خمس و سم رو دولت میتونه، در حکومت اسلامی باشه میتونه باید بره ترم، مثل مالیات میشه دیگه. و این دیگه تکامل روحی و این حرف هم نیست دیگه. قصد قربت هم که نکرده که بگیم حتی ساقط میشه از گردنش، عبادتیه که بدون قصد قربت هم ساقط میشه، ولی خب نمیتونیم حرف رو بزنیم. در این حال ببینید یه چیزی که مصلحته و حتی وجوب مطابقش، یعنی حکم وجوبی آمده، در عین حال مصداق ضرر نه مصداق نه. یا مثلا مفسده، آقا عدلیه که میگن احکام تابع مفسده است، مفسده ممکنه یک حزازتی در نفس باشه بدون این که صدق ضرر برش بکنه. خب وقتی اینطور شد درست، ان فی مخالفت المجتهد مزنتن لوقوع در مفسده یا لفوت مصلحت، اما هر وقوع در مفسده یا هر فوت مصلحت مصداق ضرر نیست تا بعد کبراتونو بیارید. اصلا غلطه اینجا بگید ضرر، غلطه بگید ضرر. نسبت بین ضرر و نفع با مصلحت و مفسده عام خاص منوچه از نظر مصداق، از نظر مفهوم هم که تباینه، پس این کبرا و صغرا اصلا به هم نمیخوره. این یه نکته داشته باشید آقایون. نکته دیگه این است که مرحوم آخون در یک عبارت، ما گفتیم پر از تسامح، اگر غیر از مرحوم آخون بود اصلا قبول نمی کردیم، اگر یه مخواستیم ارزیابی کنیم اصلا گفتیم غلط. ایشون می فرماید که از این گذشته ببینید احکام لازم نیست حتما تابع مصالح و مفاسد پیشین باشه، بلکه می تواند احکام الهی تابع به قول ایشون مصلحت در خود حکم باشه، در خود احکام باشه. کی گفته؟ ما چه سندی دادیم؟ چون عدلیه هستیم باید بگیم احکام تابع مصالحی است که در مأمورون بهه، یا مفاسدی که در مأمورون بهه، که اگر یه جا مخالفت کردیم بیفتیم تو چاه نمیدونم فوت مصلحت یا در چاه مفسده. نخه، ممکنه احکام تابع مصلحت در خودش باشه. ببینید منظور آقای آخون از این که احکام تابع مصلحت در خودش، همونی که بارها سر کلاس ما گفتیم، دقیق‌تر شو گفتیم احکام تابع مصلحت در جعل باشه. من اینو توضیح بدم، بذارید، اینجوری فایده ای نداره چون اصلا عبارات نه ایشون فقط، عبارات بزرگان دیگران هم تسامو داره. ببینید آقایون، ما 4 رقم میتونیم تصور کنیم. یه دفعه میگیم همه احکام خداوند، دقت کنید، همه احکام خداوند تابع مصلحت و مفسده از قبل. مرحوم ملا صدرا در اسفار در یه بحثی به مناسبت میفرماید که اگر مصلحت از قبل نباشه، شارد این کارو واجب کنه، یه کار دیگه که همین طوره واجب نکنه ترجیح بلا مرجحه، یا یه کاری رو حرام کنه بدون اینکه مقصده از قبل داشته باشه، این ترجیح بلا مرجحه. البته میدونید یه روایت هم داریم از امام رضا علیه السلام به همین مضمون، این مال ملا صدرا نیست، قبل از ملا صدرا امام همام به شکل دیگه‌ای و بیان دیگه‌ای فرمودن. خب ببینید، اینها میگن احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی واجب تابع مصلحت، حرام تحریم تابع مفسده در متعلق از قبل، قبل از اینکه شارع بیاد. بعد اگر سوال کنید شما که مثلا روزه آخر رمضان واجب، اول شعبان حرام، اول شوال حرام، دوم شوال مستحب، خب این چه فرق میکنه؟ میگم ما چه میدونیم؟ اون چه مسلمه میدونیم در روزه آخر رمضان مصلحتی از قبل بوده، از قبل، این قبل از شاره که شاره روزشو واجب کرده، اول شوال مفسده داشته که حرام کرده، دوم شوال مصلحت غیر ملزمه داشته که مستحب کرده، ولی ما نمیدونیم، ما باید بفهمیم مصالح و مفاسد رو. این آقایون معمولا در کتابا که بخونید اینجوری می نویسن، اینو تثبیت میکنن به اصطلاح. ببینید یه رقم دیگه هم داریم، احکامی که به خاطر مصلحت در متعلق نیست، بلکه مصلحت اینه که جعل بشه، خب، و طرف به مقام امتثال بر بیاد، وقتی میخواد امتثال کنه شارع مقدس بگه امتثال نکن، اصطلاحا میگن عوامل چی؟ امتحانی. اینو من میخوام دقت کنید آقایون، که این که میگن عوامل امتحانی تابع مصلحت در جعل، این مسامه هستا، تسامو داره، نه کاملش اینه، تابع مصلحت در جعل و به صدد برآمدن مکلف برای امتثال، همین دیگه، اما دیگه امتثال نمیخواد. در اون دستور ذبح اسماعیل این بود که جناب ابراهیم این امر رو اقدام کنه، به صدد بر بیاد ولی انجام نشه، تابع مصلحت در جعل. اگر خواستید دقیق بنویسید، من نمیشه گذشتگان ما باید که میدونستن این بهشون مخفی نبوده و این باعث لیس خوردن یک طلبه میشه دیگه، عوامل امتحانی این نیست که تابع مصلحت در جعله، نه خیر، تابع مصلحت در جعل و به صدد برآمدن مکلف، همین دیگه، دیگه امتثال نمیخواد. اینم یک رقم. یک رقم داریم تابع مصلحت در جعل فقط، حتی به صدد برآمدنم، به صدد برآمدنم نمیخواد، مثل مولایی که بهش کسی میخواد تازه پادشاه بشه. این در مورد خدا نمیتونم براتون مثال بزنم، مثال نداره، ولی در موردهای عرفی میشه مثال بزنی، مثل کسی که خب حالا دقت کنید، ببینید مثل کسی که میخوان پادشاهش کنن، ولی عهد میخوان ولی عهدش کنن، پدرش که پادشاه باشه میگه یه دو سه تا دستور بده ببینیم چجوری دستور میدی، اینم یه دو سه تا فرمان صادر کنه. این مصلحت در چیه؟ اصل فرمانه. اون خبیس این کار کرد، هارون الرشید دیگه، بین مأمون و طاهر همین گفت دوتا نامه بنویسید به استاندار خراسان، گفت این دوتا مقایسه کنید، چون اون میخواست مأمون بیاد سرکار، اونا میخواستن امین بیاد چون عرب بود. خب گفت اینا نگاه کنید دوتا نامه رو تو این فرمان دادنشون، ببینید کدومشون لیاقت دارن. ببینید اصل حکم، خب که اینجا دیگه حتی به صدد برآمدنم نمیخواد، این دیگه عوامر امتحانی نیست، داد در واقع تمرین حکمه، تمرین فرمانه. حتما اینو استهزار دارید تو نوشتهایی که من دارم یه رقم دیگه ما تصور کردیم که خدای متعال فرمانی بده، دقت کنید، فرمانی بده عبدم باید انجام بده، نه به صدد بر بیاد، ولی تابع یک مصلحت یا مقصد از قبل نیست، در این حال باید انجام بده ها، بس امتحان نیست ها. ما دوستان معتقدیم برخی از عبادات، برخی از عبادات، حالا اصل عبادات هیچی، اما جزئیات عبادات میتونه از این قبیل باشه، تو همون بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که هم در فقه عبد چاپ شده هم در این فقه و مصلحت، من دوباره تکرارش کردم اونجا دیگه مفصل، از همه مهمتر و مفصل تو همین فقه و مصلحته. ما عرض کردیم ما شواهدی داریم در دین که میتواند احکام تابع مصلحت در جعل ختمش نکنید و انجام دادن مکلف بدون اینکه از قبل مصلحتی باشه. اون حدیث امام رضا رو علیه السلام دو تا جواب دادیم اونجا که خواستید ملاحظه کنید، مشکل ترجیح بلا مرجع هم که میدونید ما ازش واهمه نداریم، چون ما اصولا ترجیح بلا مرجع رو محال نمیدونیم، که حال اون بسا جای خودش. ببینید اینجا حالا آقای آخون چی میگه؟ آقای آخون میگه ما هیچ دلیلی نداریم که باید احکام تابع مصالح و مفاسد از قبل باشه، میتوانه تابع مصلحت در نفس احکام باشه. خب حالا این نفس احکام ما چهار صورت درست کردیم، درسته؟ تابع مصلحت و مفاسد پیشین، عوامر امتحانی، صورت امر همونجوری که برای تمرین، و مصلحت در نفس جل با امتثال عبد، کدامش مرادش آقای آخون؟ اولی که نیست، چون اولی میگه لازم نیست، از این ستا کدام مراده؟ حالا هر کدام میخواد باشه، البته معلومه که همین آخری رو میخواد بگه، مطابق عبارتش خیلی عبارت حلیلیه، میخواد بگه که شاره گاهی وقتا، چون بحث ما که عوامر امتحانه نیست که آقا، عوامر امتحانه ای که دوتا بود تمام شد رفت دیگه، دیگه هم نخواهد اومد. مگر امام زمان میان دوباره چند تا عوامل امتحانی بکنه. بحث عوامل امتحانی که نیست، بحث صورت امر و تمرین مولا هم که نیست. گوش میکنید، ایشون با این عبارت علیل و ناگویا و متسامح میخواد بفرماد که ممکن است خداوند چیزی را حرام کند یا واجب کند به خاطر مصلحتی که در خود جعل این حکم هست، البته با ادامش و انجام دادن من، انجام دادن من مکلف که انجام بدم خود این، مثل این که فرض کنید انسان باعث میشه که امتثالش و عدم امتثالش بروز کنه یا ساخته بشه، خود این جعل یک حکم سخت گاهی مصلحت داره. ببینید در اینجا ایشون میفرماد اگر اینطور باشه اون سقرای شما به هم میخوره. سقرا چی بود؟ ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه مظنه لوقوع در مفسده یا فوت مصلحت نخیر. اگر گفتیم احکام تابع خود جعل احکام مصلحت داره، من فرض کنید همون بنی اسرائیل، چون یکی از مثالهایی که تابع مفسده پیشی نبود که از روایات هم استفاده میشه، همون تحریم صید بر بنی اسرائیل در روز شنبه، این مفسده نداشت، اما خداوند میخواست اینا رو از این طریق امتحان کنه. این امتحان غیر از اوامر امتحانی هستا، اوامر امتحانی امتثال نمیخواد، اما این امتثال میخواد. خداوند برای امتحان بندگان یه احکامی بیاره، ببینه کیا میگن. در قرآن داریم که ما عدد جهنم و ماموران جهنم و 19 نفر قرار داریم، تا ببینیم چیه اون آیه، و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن، حالا کلمشی میدونم، امتحان کنیم ببینیم کی میپرسه که آقا چرا 19 تاست، که بعدم میگم به شما چه ربطی داره. البته بعدن معلوم شد چرا، چون عدد 19 عدد مقدس بهایی هاست دیگه، این دیگه شاید واقعا اینا یه لمی داره، عدد 19 عدد مقدس بهایی هاست که در فرهنگی ما عدد ماموران جهنمه. خب ببینید این نکته که ممکنه به خاطر امتحان باشه، اما نه اون اوامر امتحانی که امتثال نخواد. ایشون میگه شاید این طور باشه. آقا بذارید در یه جمله خلاصه کنید، احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اصلا اینو بگیم قبول کنید، مصالح و مفاسد الزاماً ضرر رایج به مکلف یا نفع رایج به مکلف نیست. وقتی این طور شد دیگه کبرا رو شما نمیتونید بیارید، چون اون چی که کبرا میگه، میگه دفع ضرر، ضرر یعنی نقص مالی، نقص جانی، نقص آبرو، نقص چیز، این الزام نداره. این خب اینم از این. البته آخرش آقای آخون میگه فهم، شاید با این فهم میخواد این جواب خودش رو هم چی بکنه. واقعا کار عجیب شد این یک صفحه که خوندیم. ایشون اگر عقوبت بگیره گفت اون اشکال داره، منتها اون اشکال رو با الا ان یقال تضعیف کرد. اگر مضرت دنیوی باشه و همون مقصده، با چند تا جواب جواب داد، ولی آخر کارم میگه فهم. و فهم هم معمولا اشاره به ضعفه. شما چی داشتید؟ تموم شد. مثلا
عدم ملازمت هستیم و زن به حقوبت مدعی نمیگه، یعنی کسی که مستدل نه. آقای آخون جواب نه، مخالف هستیم عدم ملازمت هستیم، بین این وقت حقوبت، بس بین زن به تکلیف و زن به حقوبت، نه بین ملازمت بین زن به تکلیف و حقوبت.
اولا این حقوبت، بله این منظور همون جمانه، تازه گمان اصولا اینو ما قبلا گفتیم، هر وقت بحث از عقوبت میکنن در اصول، منظور استحقاق عقوبت، و الا شما میدونید که خود محرمات مسلمم انسان شراب میخوره میتونه بگه من یقین به عقوبت دارم؟ نه، مراد استحقاق عقوبته. حالا اگر تکلیف مزنون باشه، اون برش هم میشه چی؟ زن به استحقاق. مگر اینکه بگیم مثلا نه، اون خودش چون یه نوع تجریه، زن به استحقاق نیست، یقین به استحقاقه. ولی اینو داشته باشید که مراد از عقوبت چیه؟ استحقاقه.
آقا وقتی شما این کلام صدها و اون روایت دارن ناظر به رد اونایی که اصلا میخوام بگم من صدها و مصدقه نیست، بدیش این که ایشون استدلال کرده به ترجیح بلا مرجح، اما این که مصلحت در خودشه یا در جمعشه تقنیه یا پیشینیه دارن صدر ناظروبه این نیستیم کنم
راجب استدلال. این مشکل رو کس که میگه مصلحت در نفس جعله،
اونم مرجح داره، اون ترجیح بلا مرجح نیست،
ترجیح داره اصل جعلش، اما متعلق جعلش چی؟
بازم کار صدرار، یعنی مشکل صدرار برای این وارد نیست.
چرا؟ اجازه بدید ببینید، شار این که یکی رو واجب کرد، یکی رو حرام کرد، یکی رو استحباب، به صرف این که بگیم مصلحت در جعله تمام میشه. خب چرا عکس این نشد؟ یعنی آخر رمضان میشد حرام، باز به همین امتحان، اول شوال میشد واجب، دوم شوال مثلا میشد مکروه یا میشد مستحب، اون کار نداره. بله بله، ترجیح با مراجعه رو خود لذا امام رضا همین فرمودن به محمد ابن سنان، فرمودن اگر این تو بود خدا جا به جا میکرد. جواب این راحتی نیست. منطقه عرض کردم ما رو اصل مبناش، من نه به خاطر این خواست باشه این مشکل حل کنیم. زمانی که من اسفار میخوندم هرچی دنبال میکردم ترجیح بلا مرجز بیان خوبی نداره برای محال بودن، که دیگه تو فقه و مصلحت اینا ببینید دیگه بحثش. خب چرا؟ لذا آخوندم به همین بیان جواب داد، منتها اون طرف خودشو ترمیم کرد، یعنی حرفشو ترمیم کرد، گفت که شما این طرف رو درست کنید. درسته هنوز حجیت زن ثابت نشده، ولی عدم حجیتش هم ثابت نشده. وقتی عدم حجیتش ثابت نشده پس احتمال عقوبت هست، الا ان یقال، در واقع ترمیم حرف طرفه. اینا رو دنبال کنید. ببینید حالا من این عرض داشته باشم، هستم محضر شما بعد از درس. ببینید مرحوم آقای آخون در این درسی که امروز و دیروز داشتیم، خب خیلی حرف رد و بدل شد. دیروز حرف اونها بود، امروز حرف آقای آخون بود. آقای آخون کبرا رو قبول کرد، منتها در ضرر دنیوی، درسته؟ نکته ای که دیروز، اینا محور بحث فردامون هست انشاءالله، مرحوم آخون فرمود که دفع ضرر مزنون لازم مبتنی بر تحسین و تقویه عقلی نیست. این هم یکی از محورها بود که دیروز اشاره کرد. اینو باید فردا بحث کنیم، میخوام چیزایی که باید فکر کنید امشب. این قضیه که تابع مصلحت در خود احکام، تابع مصلحت در خودش باشه، نه مصلحت و مقصد پیشین. خب اینا ببینید نکاتی است که در حاشیه این بحث مهم مطرح میشه، ولی خود اینا هر کدام یک مبحث مهمه. ضمن این که ببینید مرحوم آخون جانانه حرف اون آقا رو جواب، الان ببینید اگر اون آقا در بیاد بگه من مرادم از ضرر عقوبته، از شما میپرسم آقایون، اون آقا بگه من مرادم از ضرر عقوبته، آقای آخون جواب داد یا نداد جواب اون آقا رو؟ نداده. چون اگر عقوبت باشه آقای آخون جواب داد، دو دفعه جواب خودش رو رد کرد. اون آقا میتونه بگه مراد من از عقوبت، مراد من از ضرر عقوبت، یعنی استحقاق عقوبت. تمام شد. طبق کفایه این استدلال تمامه. خب اگر تمام باشه ما باید دیگه بپذیریم دیگه، بگیم زن حجته، در حالی که خود آقای آخون یک جا این کارو نکرده. انصافا کفایه این بحث رو من میتونم بگم اصلا پذیرفته این استدلال رو. خب اگه آقای آخوندم که فرض نه که نمیخواد بپذیره، این رو رد میکنه، تو فقهش عمل نمیکنه. اینه که امشب آقایون قبل از اینکه این دو صفحه، اگه دستتون رسیده باشه، این دونم رسیده اینا، قبل از اینکه این دو صفحه رو مطالعه کنید، خودتون چی دارید؟ من خیلی سفارش نمی کنم کلام این و اونو ببینید، همین کفایه رو دو بار سه بار برگردید، ببینید در هر حال کجاشو میتونید بزنید، چیکار میتونید بکنید، خود شما چه نقدی دارید، بعداً البته پیش مطالعه هم داشته باشید. حسن.